بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد العابدين. بحث ما در آیات سوره آل عمران است. اگر به یاد داشته باشید، آیات پیشین بیشتر تأکید بر سنن الهی دارد که اون سنت ها تغییر ناپذیرند و تابع علل هستند. اگر علت امری پدید آمد، معلول حتما در پی خواهد بود. یعنی اگر که انسان در پی دنیا برود و فقط دنیا رو بخواهد، حتما به دست می آورد و حتما دارد، که آیاتش رو بیان کردیم. اگر به سمت کفر و بیدینی برود، حتما معلول آن پدید خواهد آمد، که اظهار ایمان به زبان یا اظهار کفر به زبان نتیجه نداره، اون عمل هست. ممکن است انسان به زبان اظهار ایمان بکند، به ظاهر مؤمن به یکی از ادیان باشد و به ظاهر موحد باشد، ولی در عمل مشرک یا کافر یا منافق باشد. اون عمل هست که علت است و معلول خودش رو در پی خواهد داشت. آیات پیشین روی این مسئله خیلی تأکید داشت و بیان کردیم، ازش گذشتیم. یکی از سنت هایی رو که در آیه 145 بیان میکنه این است که کسانی که میخواهند در کنار انبیا و همراه انبیا و در حمایت از انبیا و در رشد دادن راه انبیا حرکت بکنند، باید که سه خصوصیت را نداشته باشند. این رو بیان کردیم، یعنی سستی نکنند، آنچه که در راه خدا به آنها میرسد با آغوش باز بپذیرند، ناتوانی از خودشون نشان ندهند، ضعف نداشته باشند و اظهار درماندگی و به گل نشستن هم نکنند. اینها جزء صابرانند و خدا صابران رو دوست دارد. این از سنت های الهی این هست که اگر این عوامل نباشد، یعنی وهن و ضعف و استکانت نباشد، حتما پیروزی خواهد بود. حالا یکی از خصوصیت های دیگر ربیون رو در اینجا بیان می کند، یعنی اون خداپرستانی که مدافع راه انبیا بوده و هستند و برای پیشبرد اهداف انبیا نبرد می کنند، یعنی وارد میدان مبارزه می شوند. اون خصوصیت چیست؟ و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. به زبان این رو میگوین، یعنی زبان حالشون این هست، گفتاری جز این ندارند که پروردگارا تأخیرات ما را بیامرز. ذنوب رو قبلا معنا کردیم، ذنب با اسم متفاوت است. ذنب تأخیر در انجام وظیفه و تکلیف است و چون سرانجام انجام می گیرد، خداوند اون رو می آمرزد. ولی اسم گناهی است که در قرآن برای آن عذاب ذکر شده و قابل آمرزش نیست، مگر اینکه توبه بکند و اصلاح بکند گذشته رو. پس دو چیز رو از خدا میخواهند که بیامرزد، مغفرت و آمرزش خودش رو در این دو مورد شامل حال این ربیون بکند. ربیون میگویند ذنوب ما را، یعنی اون خداپرستان جدی و قرص و محکم. تازه اونها ذنب دارند، یعنی اونها تأخیر دارند. این چیزی که در ذهن ما هست که خدا گناه رو میبخشه و ما هر کاری بخوایم بکنیم طلب مغفرت و آمرزش میکنیم، اینا اصلا ببینید با این آیات تطابقی ندارد. ربیون میگویند رب نغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، پروردگارا تأخیرات ما را و زیاد روی که در کار خود کردیم این رو بیامرز، یعنی یک کاری رو از حد گذراندیم، نباید میگذراندیم، این اسرافه. خب در چند آیه خدا تأکید کرده است که والله لا یحب المسرفین یا ان الله لا یحب المسرفین، خداوند کسانی را که از حد عبور کنند دوست ندارد، حالا چه در سمت افراد چه در سمت تفرید، هر دو از حد گذشتنه. بعد دیگه از خدا چی میخوان؟ و ثبت اقدامنا، گامهای ما را استوار گردان. این خیلی مهمه. بعد در آیه دیگر خداوند میفرماید که گام اصلا چگونه استوار میشود، چطور گام استوار میشه؟ یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره، قول ثابت. قول ثابت فقط قول خداست. قول بشر اگر ناشئ و برآمده از قول خدا باشد قول ثابته. یعنی اگر یک روز راست بگوید، یک روز دروغ بگوید، یک روز شفاف باشد، یک روز نفاق و دروغی داشته باشد، یک روز با صفا و محبت باشد، یک روز معاند دشمن باشد، این قول ثابت نیست، این متزلزله. مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا، یک روز از این طرفه یک روز از اون طرفه، از هر طرفی که معاش و زندگی او بیشتر تأمین باشه از همون سمت حرکت میکنه. ثبات قدم پس به قول ثابته. قول ثابت هم همین کلام خداست. به همین جهت هم امروز شاید یک مقداری در آیه بد تعبیر شده باشد، ولی مفسران قبل تا حتی متأخر آیه و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این قول را قرآن گرفتن. القول الف لام داره و میگوید که بشارت بده به بندگان من که این قول را استماع میکنن، بعد به بهترین نحوی اجرا میکنن. این نیست که هر قولی رو بشنون بعد نه حالا ببینیم این خوبه یا بده، بعد خوباشو از توش در بیاریم و اینطوری نیست. اصلا بشر اینقدر وقت نداره که بگرده تو دنیا و همه قولها رو بشنوه. شما حتی امروز در ایران ببینید چه همه روزنامه و مجله و کتاب و اینها به عنوان قول اگه قرار باشه چاپ میشه. کی فرصت داره همه اینا رو ببینه و بخونه و بعد احسنش رو استخراج کنه و بعد بره عمل بکنه؟ پس این قول قول خداست. القول همین قولیست که میگه یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، این همون قوله. و همین قولیست که اینجا میگه و ما کان قولهم الا ان قالوا، که زبان حال اینها و گفتار اینها طلب مغفرته در مورد ذنوب و اسراف. و بعد وقتی این ذنوب و اسراف آهسته آهسته محو بشود از نفس انسان، از عمل انسان، ثبات قدم پیدا میکنه، دعا اینطوری مستجاب میشه. و ثبت اقدامنا، خب برای چی؟ این ثبات قدم رو برای چی میخوان؟ ربیون آدم های معمولی نیستن، باز تأکید میکنن. یعنی اصلا ما نمیتوانیم خودمون رو در این راستا قرار بدیم و بگیم ما هم جز اینهاییم. طلب مغفرت از خدا کار ساده ای نیست. حتما باید یه مدارجی رو طی بکنه، 19 و 99 آورده باشه، بعد آی استاد 1/100، 1/10 شما اضافه بکنید بشه 20. یک بگیره، دو بگیره، بعد بیا چونه بزنه و به من 20 بدید، من آدم خوبیم. اصلا نمیشه، اصلا معقول نیست. اصلا ثبات قدم رو برای چی میخواد؟ برای نصرت بر کافران. نصرت هم این نیست که حالا شمشیر برداره و جنگ راه بیندازه و کافران رو قتل عام بکنه و بکشه. در سنت پیامبرم این نبود که هر کافری هر جای دنیا هست پیامبر وظیفه داشته باشد که جنگ راه بیندازد و برود و او را بکشد و این بشود نصرت بر کافران. نصرت بر کافران این بود که راه پیامبر، وحی الهی که بر او نازل شده، رسالت پیامبر چنان ماندگار بشود، این نصرت، نصرت بر کافران که شما امروز میبینید. همین امروز، حالا 1400 سال گذشته که هیچ، و من خودم نمیبینم، ولی اون کسانی که میبینن بر من تعریف میکنن که چقدر از این ماهواره ها حمله به اسلام هست، به قرآن هست، و این ثابت و مانده است و هنوز طرفدار داره و مساجد هنوز پر میشه و خالی میشه و میآیند و می ایستند و اعتقاد دارن و ایمان دارن و این کتاب سر جای خودشه. این میشه نصرت بر کافران. نیازی دیگه به شمشیر نداره، نیازی به جنگ نداره. چرا؟ چون یه عده‌ای با ثبات قدم این کتاب رو دارن میبرن جلو به خاطر اونها که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این نصرته. ما، نمیگه من، خدا نمیگه اینجا من، میگه ما، یعنی خدا و آنچه را که آفریده است در این راستا در کارن که ذکر بماند. فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. در قبال این درخواست خدا به آنها پاداش دنیوی می‌دهد و بهترین پاداش اخروی را نیز به آنها می‌دهد. یعنی در مقدمه راه و آغاز راه و حرکت در این دنیا و حیات این دنیا اینها پاداش دارن. خب اگر ما فکر بکنیم که بیاییم در این جرگه ربیون بخوایم حرکت بکنیم، اول ببینیم که توانش رو داریم، یعنی اون وهن و ضعف و استکانت و اینها رو گذاشتیم کنار، و بعد آنچه را که خدا فرمان میدهد که بکنیم حاضریم انجام بدیم، بعد از همه اینها تازه ربیون طلب مغفرت می کنند برای تأخیراتشون و اسرافشون. اینها قتال می کنند در کنار پیامبران و همراه پیامبران هستند. که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، در کنار انبیا هستند. به محیط تکرار میکنم این مطلب رو که جدی بگیریم قضیه دنیا و آخرت و ثواب دنیا و ثواب آخرت. اینطوری که ما داریم باش برخورد میکنیم و نگاه میکنیم و زندگی میکنیم یه مقداری توأم با عدم جدیت هم هست، یعنی بعضی جاها جدی میگیریم بعضی جاها نمیگیریم. این نشان از قول ثابت نیست و از ثبات قدم نیست. وقتی اینطور شد تازه اینها وارد میشوند در گروه محسنین، تازه میشن محسن. اون وقت خدا محسنها رو دوست دارد، احسان کنندگان. حالا میخوای ترجمه بکنید نیکوکاران، ترجمه ضعیفی است. احسان خیلی وسعتش بیشتر از نیکوکاری است. مثلا نیکوکاری در زبان فارسی یا حداقل در ذهن ما یه مقداری جنبه تعامل مادی پیدا کرده. احسان خیلی معنا و مفهومش وسیع تره. من با این آیات که از قبل نگاه بکنید بیاید تا میرسه به محسنین، که محسنین رو در ردیف صابرین و در ردیف شاکرین، که شاکرین رو هم دو بار تکرار کرد در آیات بالا که وسنجز شاکرین و سنجز الله شاکرین و الله یحب الصابرین و الله یحب المحسنین، همه اون صفات رو پیدا میکنه، تازه میاد میشه محسن. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. پس چیزی که موجب تزلزل قدم در راه خدا و همراه انبیا بودن و پیروی از رسالت انبیا کردن می شود چیه؟ اینه که در مواردی انسان مؤمن تابع نظر کافرها بشود، یعنی اونهایی که خلاف وحی الهی سخن میگویند یا عمل میکنند، حق را میپوشانند، پا روی حق و حقیقت وحی میگذارند، دیگه ثبات قدم نداره. پس خطاب به کسانی است که ایمان آورده اند، خیلی مهمه ها، به کسانی که ایمان آورده اند. اگر اطاعت کنید کسانی را که کافر شده اند، بلافاصله شما را بر میگردانند به پشت سر خودتون، روی پاشنهاتون برتون میگردانند، یعنی به شما عقبگرد میدهند، به جایگاه اولیه، به دوران جاهلی پس میبرند شما را. اون وقت در اونجاست که شما جزء زیانکاران میشوید. و این فقط این اطاعت و تبعیت در امور دنیا پیش میاد، یعنی انسان برای این که معاش مادیش تأمین باشه یه همچه اطاعتی رو در یه لحظه ای، یه دقیقه ای، یه جایی، یک موردی انجام میده. حالا اینا مثال نمیخواد، یعنی خود آدم میتونه، بلن انسان علی نفسهی بصیره، خود انسان بهتر از هر کس دیگری میداند که چه میکند و کجا تبعیت و اطاعت از کافران کرده و کجا نکرده. در چه صورتی شما دچار این مخمصه و خسران نمی شوید؟ در صورتی که فقط خدا را مولای خودتون بدانید، بله لا مولاکم و هو خیر الناصرین. شما نصرت و یاری از کافران نخواهید، از خدا بخواهید. خدا مولای شماست، دوست شماست، کارگزار شماست. چرا اینقدر در قرآن تأکید می شود روی دوستی خدا؟ برای اینکه دوست همیشه خیر انسان رو می خواد، هیچ وقت دشمنی نمی کنه با انسان، و هر اقدامی بکنه، هر حرفی بزنه، هر راهنمایی بکنه از سر خیرخواهی است. پس خدا تأکید دارد که من مولای شما هستم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. دوستی اینه، اصلا هدف اینه. من از سر دوستی و خیرخواهی میخواهم کسانی که به من ایمان آورده اند از تاریکی خارجشون بکنم، بهرشون در روشنایی. و او بهترین یاری کنندگان است، بهترین نصرت کنندگان است. خب وقتی ما ایمان آوردیم که خدا بهترین دوست و مولای ما و بهترین کارگزار ما و بهترین نصرت دهنده به ما هست، آیا دیگه از کافرها نصرت میخواییم؟ از اونها حمایت میخواییم؟ پشتیبانی میخواییم؟ نه. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. اینا تمام نظام اسباب ها. اگر شما مؤمن ها اونطوری شدید، اون صفات را پیدا کردید، اون ثبات قدم را پیدا کردید، نصرت و یاری را فقط از خدا خواستید، خدا را تنها مولای خودتان دانستید، اون وقت این مجموعه شما مجموعه الهی است که خداوند از طریق شما و وجود شما و نماد منسجم و متحد و یک پارچه شما در دل مشرکان ایجاد روح میکنه. پس این نظام نظام اسبابه. اگر این نباشه، همینطوری به خاطر اینکه ما یه بسم الله میگیم یه نماز میخوانیم، در دل کافرها خدا ایجاد روح نمیکنه. از اون وحدت، از اون انسجام، از اینکه از کسی جز خدا نصرت نخواهیم، از اینکه در کنار انبیا وارد میدان کارزار و نبرد بشویم. ما، خدا میگه سنلقی، اینجا میگه ما، ببینید نمیگه من، نمیگه سنلقی، میگه سنلقی. این بقیه هم هستن، جنود خداوند هستن، اهل ایمان جزء جنود خداوندن، فرشتگان جزء جنودن، نمیشن ما. ما می افکنیم در دل کسانی که کافر شده اند رعب را، وحشت را، که از شما بترسن. چرا؟ برای این که آنها به خدا مشرک شدند، برای خدا شریک آوردند. پس ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. ببینید شرک چقدر بالاست گناهش. خدا میگه اصلا نمی آمرزد. و اینها به جهت این که برای خدا شریک قائل شدند و شما مؤمنان خدا را یکتا دانستید و به یگانگی پرستیدید و برای او شریک قائل نشدید، از وجود چنین جامعه موحدی خداوند ایجاد رعب میکنه در دل اون کسانی که مشرکند، کافرانی که مشرکند. اون وقت شرک چه چیزی رو شریک خدا قرار داده اند؟ مالم یونزل بهی سلطانن، اون چیزی را که خدا هیچ قدرتی در اختیار او ننهاده است، هیچ قدرتی. خدا بر هر کار تواناست. وقتی این بت‌ها رو شریک خدا می کردن، خب قدرتی نداشتن و بت اصولا بدون قدرته، نمادش هرچه بزرگ باشه، یه کوه را بتراشن، نمیدونم مجسمش بکنن، خیلی هم بزرگه، ولی قدرتی خدا به اون نداده. پس اینها جایگاهشان آتش است و چه بد جایگاهی است برای ستمگران. پس ببینید کفر و شرک جزء ظلمه. وقتی میگه والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ظالمها و ستمگران را هدایت نمی کند، یعنی مشرکان و کافران هم جزء ظالمها و ستمگران هستند. ولقد صدقکم الله وعده اذ تحسونهم به اذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین. باز خداوند وارد یک مصداقی می شود که در واقع بعد از جنگ احد. بعضی از مفسران گفتن آیات، این آیات هم قبل از جنگ احد بوده، ولی بعضی دیگر هم میگویند که به جهت تناسب با آیات پیشین که بعد از جنگ احد نازل شده، این آیه هم بعد از جنگ احد هست که خدا وعده ای را که داده است به شما که اگر سنن الهی را اجرا بکنید پیروزی و نصرت الهی نصیب شما می شود و اگر اجرا نکنید شکست می خورید، پس در جنگ احد توجه نکردید و در واقع واقع امر اطاعت صریح و روشن از فرمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه نکردید، شکست خوردید. این صدق وعده الهی است و باز وعده الهی صادق شد بعد از احد، در جنگ حنین یا بئر معونه یا جنگ های دیگر، فتح مکه، که چون مسلمان ها دیگه اون تخلف رو از فرمان پیامبر نکردن پیروز شدن و هر جای تخلف کردن، مثل اون جنگی که فرماندهش اسامه بن زید بود و پیامبر فرمود که کسی که از فرماندهی اسامه تخلف بکنه از من نیست، و باز یه عده‌ای تخلف کردند و در سوره توبه داستان اونها آمده، حالا به اونها نمیخوام بپردازم. در هر حال سنت هاست، یعنی اگر عوامل به وجود بیاید برای شکست، شکست قطعی است، حتی اگر پیامبر در اون جمع حضور داشته باشد. پس خداوند وعده هایی را که به شما داده است نسبت به اون صادق بوده و راست در آمده وعده ها، طوری که دشمن شما رو فرا گرفت، محاصره کرد و این به اذن خدا بود، یعنی جزء سنت های الهی بود که اگر شما ضعف و ناتوانی نشان بدهید دشمن بر شما چیره و غالب می شود تا اونجایی که شما شکست بخورید. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، و در موضوع اختلاف کردید که مقصر که بود و گناه با چه کسی بود که موجب شد ما شکست بخوریم، و بعد از آن که آنچه را که شما دوست داشتید به شما نشان داد شما سرپیچی و نافرمانی کردید، یعنی هم عوامل پیروزی رو نشان داد شما دوست داشتید، و هم این که شما بعضی از شما دوست داشتید که اون تنگه رو رها بکنید و بشتابید به میدان جنگ و فکر بکنید که مسلمان ها پیروز شدن و حالا غنیمت ها تقسیم می شود و به شما چیزی نمی رسد، و آمدید خدا به شما داد اون چیزی که دوست داشتید، نشونتون داد، و بعد از این شما دچار عصیان شدید. دو دسته شدید. منکم من یرید دنیا. گروهی از شما بودند که دنیا رو می خواستن. دقت بکنید، ببینید میگه همون دنیاداری، یعنی همون لحظه بینی، همون پیش پا دیدن و آخرت و دور و پایان را ندیدن موجب شکست شما شد. پس این گروهی بودند که دنیا رو میخواستن، یعنی حتی از شرکت در نبرد و جنگ در کنار پیامبر طالب دنیا بودند نه آخرت. و منکم من یرید الاخره. گروهی از شما هم بودند که آخرت رو میخواستند، یعنی اونها دیگه توجهی به غنیمت و اینها ندارن، اونها هدفشون این هست که لتکون کلمت الله هی العلیا، کلام خدا بر صدر بنشیند، چه جانش بماند چه نماند، چه غنیمت گیرش بیاد چه نه، چه بگویند چقدر خوبه چه بگویند چقدر بده، اصلا به اینها توجهی نداره. ابتغاء لمرضات الله، برای کسب خوشنودی خدا وارد نبرد یا هر عرصه ای از عرصه های حمایت از وحی و رسالت الهی و پیامبر می شود. ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، خب بعد شما رو منصرف کرد از دشمن، جنگ تمام شد، حالا صحنه صحنه آزمون شماست برای آزمودن. خیلی چیزها آزمایشه در دنیا اتفاق میفته، شاید همه چیز. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ببینید اصلا کلیت نظام آفرینش حیات و ممات برای این است، خدا آفریده است این حیات و ممات را برای این که شما را بیازماید که کدامین شما در عمل بهترین هستید. پس عرصه اصلا عرصه آزمونه. حالا خیلی چیزها مشخصا نشان میده که خدا داره امتحان میکنه. ولقد عفا عنکم، خدا از شما گذشت کرد، اون طغیان شما و عصیان شما در برابر فرمان نبی که موجب شکست شما شد و موجب تنازع خودتون شد، این رو خدا گذشت کرد. والله ذو فضل علی المؤمنین، و خدا نسبت به مؤمنان صاحب فضل است، این فضل خاصش رو از مؤمنها قطع نمی کند. پس فضل الهی هم همینطوری و گزافه شامل حال کسی نمی شود. یک فیض عام مطلق دارد خدا که اون رو از کسی دریغ نمی کند، اون فیض رو قطع نمی کند. ولی این فضل، فضل خاصه، با اون فیض متفاوته، این فقط شامل حال مؤمن ها می شود. اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. در اون لحظاتی که شما بالا می رفتید، حالا از بلندی از کوه یا در میدان نبرد پیش می رفتید و به هیچ سمتی نمی چرخیدید، به سوی هیچ کسی روی نمی آوردید یا گردش نمی کردید، یعنی توجهی به فرمان نداشتید، در حالی که رسول خدا شما را فرا می خواند که در گروه دیگری قرار بگیرید و از گروه دیگری حمایت بکنید و شما توجه نمی کردید. ببینید تمام اسباب و علل رو داره بیان می کنه که خدا همینطوری حمایت نمی کنه، همینطوری نصرت نمی ده. همین که شما فکر بکنید چون پیامبر در میان ما هست پس نصرت الهی قطعی است، این اتفاق نمی افته. شما باید اطاعت بکنید از فرمان رسول. خب اینجا یک فرمانه، اینجا میدان نبرده، نبرد خاص، نبرد عام که خب اون جهاد با نفسه. و پس تمام قرآن فرمان خدا و فرمان رسوله، پس همه جا باید اطاعت بکنید از کلیت قرآن. پیوسته پیامبر در میان ما هست و پیوسته سرگرم فراخواندن ما هست که کدام نقطه رو رها بکنیم که نقطه غلط و اشتباه هست و به کدام جایگاه برویم که جایگاه درست و صحیح هست. پس خدا شما را دچار غم‌های فراوان کرد، غم من به غم، این آیات خیلی مهمه ها. یعنی اگه برگردیم مخصوصا مسلمان ها که این کتاب رو دارن و این نگاهی به اوضاع داخلی خودشون بکنن، یعنی غم من به غم میاد این ور فلسطین رو بگیرید، عراق دو ملش باز میشه، میاد عراق رو صاف بکنید، مصر باز میشه، مصر رو درست بکنید، ایران خراب میشه، ایران درست بکنید، افغانستان چیزی میشه. اینا همه مسلمانن، اینا تفکیک نکنید، یک پارچه ببینید. غم من به غم، اندوه روی اندوه میرسد، علت داره، علتش این پراکندگیست که میبینید مسلمان ها هست. دشمنی میان خود ما موجب میشود که اونا بر سر ما سلطه پیدا بکنن. ما با هم چیمون هست؟ یعنی واقعا چه پدرکشتگی از هم داریم؟ حالا عقاب ما، اجداد ما، نمیدونم چه، هر کاری کردن. الان این وضعی که مسلمان ها دارن، یعنی اینقدر ببینید دشمنی تا کجاست که واقعا نمیشود یک کنفرانس سران تشکیل بشه روی این اوضاع بحرانی فلسطین، عراق، افغانستان، نمیدونم این کشورهایی که تازه از شوروی جدا شدن و آمریکا داره اصلا لقمه لقمه یکی یکی لقمهشون میکنه، قرتشون میده، اینا نمیشه بشینن و تصمیم بگیرن؟ چرا؟ چرا واقعا یک کسی پیش قدم نمیشه؟ درد کجاست؟ محتوای آیات خیلی مهمه. فاصابکم، خدا، ببینید خدا شما رو پاداش داد، غم من به غم. این جزای عمله. خب حالا چی؟ حالا دیگه قصه نخورید، حالا فهمیدید، حالا که فهمیدید قصه گذشته را نخورید، حالا بیاد اقدام بکن. ولا تأسفا، امیرالمومنین سفارش میکند به حسنین، ولا تأسفا علی ما فاتکم من الدنیا، برای اونچه که از دنیا از دستتون رفته قصه نخورید، آخرت رو میچسبید. از الان میشه، از الان اقدام بکن. ولا تحزنوا علی ما فاتکم، آنچه را که از دست داده اید دیگه حالا اندوه نخورید، از حالا به بعد بدانید که چه باید بکنید. ولا ما اصابکم، و اون چیزی که مصیبت هایی که به شما رسیده، سختی هایی که رسیده، برای اونها هم قصه نخورید. خیلی قرآن تأکید دارد که مسلمان ها نباید اندوه گذشته رو بخورن و همیشه باید امیدوار باشن و پیوسته باید گذشته رو اصلاح بکنن. والله خبیرم بما تعملون، و خدا به آنچه که شما انجام میدهید داناست. خب این آیه چون خیلی بلند، آیه 154، من واردش نمیشم، چند تا سوال هم هست، هم از قبل و هم از امروز، ببینم چند تاشو میرسیم جواب بدیم. بعضی وقتا من میبینم این سوالهایی رو که مینویسن توی راه بعضی دوستان باز میکنن و سوال رو میخونن، من از اینجا نگاه میکنم. حال گفتم یه باره یا دو باره یا یه نفر یا دو نفر خودشون متوجه میشن، این کار درستی نیست. یه وقت سوال خصوصی باشه و یا تذکری باشه به من، یه چیزی رو اشتباه خوندم، اشتباه گفتم، اصلاح کرده، شاید من راضی نباشم که کسی دیگری متوجه بشه، هرچند که من میبینید من اشتباه باشه اینجا خودم میخونم و چیز ندارم، ولی اساساً حتی قرآن، حالا روایت که خیلی داریم، روایت خیلی داریم، قرآن صریحاً نهی میکنه از این که حتی در خانه خواهرها، برادرها، پدرها، مادرها سر وسائل خصوصی هم دیگر برن، نهی میکنن. بنابراین این شایسته این جمع نیست، سوال بسته شده دیگه، میاد اینجا. خیلی سوال رو حتی من هم صلاح نمیدونم که اینجا بخونمش، نمیخونم. بله، آیه 145 سوره آل عمران که میفرماید هر که دنیا را بخواهد به اون میدهیم و هر که آخرت را بخواهد به اون میدهیم. بنابراین اگر سنت الهی این گونه است، آنگاه مجاهدت مجاهدان با ستمگران و مفسدان بی نتیجه می شود، زیرا سنت محتوم الهی این است که اگر کسی ثواب دنیا را بخواهد به او داده می شود و هر که ثواب آخرت را بخواهد به او داده می شود. به عبارت دیگر، مثلا ائمه علیهم السلام که با دولت مردان وقت خود به خاطر دوست داشتن دنیا مبارزه می کردن، به نظر می آید بی نتیجه بوده است. لطفاً توضیح بدهید. اولا اینهایی که مبارزه می کنن، حالا ائمه رو مثال زدی، این که مبارزه نمی کنه که دنیا رو به دست بیاره، این میخواد روش غلط دنیاداران رو اصلاح بکنه و اونها رو هم متوجه آخرت و آخرت بین بکنه. بنابراین این مجاهدت و کوشش برای این نیست که اون بره این جاشو بگیره، مثلا هارون الرشید بره یا منصور دوانقی بره، بعد امام باقر یا امام صادق یا امام کاظم اینا بیان جاشو بگیرن. اصلا این هدف ائمه نبود، میخواستند که مردم را متوجه بکنن که اینا ستمگرن. اینا درست مسجد میرن، هارون درست پیش نمازه، منصور پیش نمازه، حتی نسبت با پیامبر دارن، عموزادگان پیامبرن، بنی عباسن. حالا باید مردم متوجه بشن که این داره عوام فریبی میکنه، پس باید مبارزه بکنه. اگر توی خانش بنشینه و حرف نزنه، که امروز اصلا قرآن هم نبود، هیچی نبود، همه چیز از بین رفته بود. پس همیشه یک گروهی که آخرت بین و پایان بین هستن، باید برای اصلاح رفتار غلط مردم مجاهدت بکنن. یه عده‌ای اینجا مانع میشن، اونها کسانی هستن که دنیا دارن. خب اگر اینها نباشن، این چه از این؟ یعنی این دو گروه. اما اگر که یه عده‌ای بیفتن دنبال عوامل دنیا داری، خب وظیفه پیامبر چیه؟ امر معروف و نهی از منکر، ابلاغ رسالت، رسالت رو برسونه، بلغ ما انزل الیک، باید بیاد بگه. اما یک طرفی که مورد خطاب این ابلاغ هست، مردم عادی هستن. شما یه دفعه نرید سر ستمگران و ظالم ها، برای این که اونها هم برآمده از دل همین مردم هست. یعنی همین مردم چون میخواهند دنیا رو داشته باشند، سلطه و قدرت دنیادار رو ازش حمایت میکنن. پس اگر اینها تابع قرآن شدند و آخرت بین شدند، اینها رو اهل دنیا میدونن، دیگه دنبال اونها نمیرن. پس این مبارزه، مبارزه جدی و پیگیر و همیشگی و دائمی است و باید باشه. اما حالا همین مردم عادی اگر گوش به حرف پیامبر ندادن، ابلاغ رو گوش ندادن، دنبال دنیا رفتن، خدا از اونها میگیره؟ نه، سر نمی کنه. میبینید دیگه، یعنی همه ما، همه ما مسلمان ها، که ما میگم اینجا نه یا ایران نه، همه ما مسلمان ها جزء بندگان خاص خدا هستیم و هممون آخرت بینیم و همه دنبال آخرتیم و تمام نظامات زندگی ما و دولتی ما چیز آخرته؟ نه، خیلی از ما دنبال دنیا هستیم. شما الان میبینی تو همین کشور خودمون، خیلی از کسانی که مدعی دینداری بودن، الان میبینید که مثلا میگن قوه قضایی حکم جلب فلان کس رو داده که چرا مثلا مفاسد اقتصادی داشته. خب پس این دنبال دنیا بوده، خدا ازش نمیگیره، بهش میده، اما آخرتش اینجاست، یعنی نار، یعنی میفته توی این آتش، آبروش میره، حسیتش میره، همه چیزش میره دیگه، این آتشه دیگه، میسوزه. خب این آیه چون خیلی بلند آیه 154 من واردش نمیشم، چند تا سوال هم هست هم از قبل و هم از امروز، ببینم چند تاشو میرسیم جواب بدیم. بعضی وقتا من میبینم این سوالهایی رو که مینویسن توی راه بعضی دوستان باز میکنن و سوال رو میخونن، من از اینجا نگاه میکنم، حال گفتم یه باره یا دو باره یا یه نفر یا دو نفر خودشون متوجه میشن این کار درستی نیست. یه وقت سوال خصوصی باشه و یا تذکری باشه به من، یه چیزی رو اشتباه خوندم، اشتباه گفتم، اصلاح کرده، شاید من راضی نباشم که کسی دیگری متوجه بشه، هرچند که من میبینید من اشتباه باشه اینجا خودم میخونم و چیز ندارم، ولی اساساً حتی قرآن، حالا روایت که خیلی داریم، روایت خیلی داریم، قرآن صریحاً نهی میکنه از این که حتی در خانه خواهرها، برادرها، پدرها، مادرها سر وسائل خصوصی هم دیگر برن، نهی میکنن. بنابراین این شایسته این جمع نیست، سوال بسته شده دیگه میاد اینجا. خیلی سوال رو حتی من هم صلاح نمیدونم که اینجا بخونمش، نمیخونم. بله، آیه 145 سوره آل عمران که میفرماید هر که دنیا را بخواهد به اون میدهیم و هر که آخرت را بخواهد به اون میدهیم. بنابراین اگر سنت الهی این گونه است، آنگاه مجاهدت مجاهدان با ستم گران و مفسدان بی نتیجه می شود، زیرا سنت محتوم الهی این است که اگر کسی ثواب دنیا را بخواهد به او داده می شود و هر که ثواب آخرت را بخواهد به او داده می شود. به عبارت دیگر، مثلا ائمه علیهم السلام که با دولت مردان وقت خود به خاطر دوست داشتن دنیا مبارزه می کردن، به نظر می آید بی نتیجه بوده است، لطفا توضیح بدهید. اولا اینهایی که مبارزه می کنن، حالا ائمه رو مثال زدی، این که مبارزه نمی کنه که دنیا رو به دست بیاره، این میخواد روش غلط دنیاداران رو اصلاح بکنه و اونها رو هم متوجه آخرت و آخرت بین بکنه. بنابراین این مجاهدت و کوشش برای این نیست که اون بره این جاشو بگیره، مثلا هارون الرشید بره یا منصور دوانقی بره بعد امام باقر یا امام صادق یا امام کاظم اینا بیان جاشو بگیرن، اصلا این هدف ائمه نبود. میخواستند که مردم را متوجه بکنن که اینا ستمگرن، اینا درست مسجد میرن، هارون درست پیش نمازه، منصور پیش نمازه، حتی نسبت با پیامبر دارن، عموزادگان پیامبرن، بنی عباسن، حالا باید مردم متوجه بشن که این داره عوام فریبی میکنه، پس باید مبارزه بکنه. اگر توی خانش بنشینه و حرف نزنه، که امروز اصلا قرآن هم نبود، هیچی نبود، همه چیز از بین رفته بود. پس همیشه یک گروهی که آخرت بین و پایان بین هستن باید برای اصلاح رفتار غلط مردم مجاهدت بکنن. یه عده اینجا مانع میشن، اونها کسانی هستن که دنیا دارن. خب اگر اینها نباشن این که از این، یعنی این دو گروه. اما اگر که یه عده بیفتن دنبال عوامل دنیا داری، خب وظیفه پیامبر چیه؟ امر معروف و نهی از منکر، ابلاغ رسالت، رسالت رو برسونه، بلغ ما انزل الیک، باید بیاد بگه. اما یک طرفی که مورد خطاب این ابلاغ هست مردم عادی هستن، شما یه دفعه نرید سر ستمگران و ظالم ها، برای اینکه اونها هم برآمده از دل همین مردم هست، یعنی همین مردم چون میخواهند دنیا رو داشته باشند سلطه و قدرت دنیادار رو ازش حمایت میکنن. پس اگر اینها تابع قرآن شدند و آخرت بین شدند، اینها را اهل دنیا میدونند، دیگه دنبال اونها نمیرند. پس این مبارزه مبارزه جدی و پیگیر و همیشگی و دائمی است و باید باشه. اما حالا همین مردم عادی اگر گوش به حرف پیامبر ندادن، ابلاغ رو گوش ندادن، دنبال دنیا رفتن، خدا از اونها میگیره؟ نه، سر نمی کنه. میبینید دیگه، یعنی همه ما مسلمان ها، که ما میگم اینجا نه یا ایران نه، همه ما مسلمان ها جزء بندگان خاص خدا هستیم و هممون آخرت بینیم و همه دنبال آخرتیم و تمام نظامات زندگی ما و دولتی ما چیز آخرته؟ نه، خیلی از ما دنبال دنیا هستیم. شما الان میبینیم تو همین کشور خودمون خیلی از کسانی که مدعی دینداری بودن، الان میبینید که مثلا میگن قوه قضاییه حکم جلب فلان کس رو داده که چرا مثلا مفاسد اقتصادی داشته. خب پس این دنبال دنیا بوده، خدا ازش نمیگیره، بهش میده، اما آخرتش اینجاست، یعنی نار، یعنی میفته توی این آتش، آبروش میره، حسیتش میره، همه چیزش میره دیگه، این آتشه دیگه، میسوزه. چگونه میتوان بدون استفاده از قرآن اثبات کرد که قرآن فرستاده خداست و نه بشر؟ والا این که اصلا نمیدونم چنین چیزی امکان پذیر باشه یا نه. من فکر نکنم در هیچ پدیده ای چنین چیزی بشه اتفاق بیفته. مثلا بگیم بدون ذکر آب و بدون استفاده از آب و بدون خوردن آب بگوییم که آب رفع آتش میکنه، چطور میتونیم ثابت بکنیم؟ یا آب گیاهان را میرویاند، نمیتونیم ثابت بکنیم. بعد آبو بیاریم به گیاه بدیم، آب رو بخوریم، بعد اون رفع آتش میکنه، بعد برمون ثابت میشه. قرآن رو باید عمل بکنیم، اون وقت اگر نتایجش درست در آمد حتما کلام خداست، و بدون عمل نه، نمیشه. اصلا همینطوری هم فایده نداره، یعنی ثابت بکنیم که قرآن کلام خداست، اصلا با حرف نمیشه ثابت کرد، سلوکه، یعنی باید حرکت کرد، یکی یکی آیات رو اجرا کرد، بعد میگه قرآن میگه ول عاقبت للمتقین. خب اینو ما خیلی ثابت بکنیم، تا عمل نکنیم، یعنی تقوا نداشته باشیم که نتایج تقوا رو ببینیم ای خوب در اومد، چطور میخوام ثابت بکنیم که ول عاقبت للمتقین؟ نمیتونیم ثابت بکنیم. آیا پیامبر پس از بعثت چند روزی را فارغ از جامعه به عبادت خدا می پرداختن یا خیر؟ همچنین آیا پیشوایان شیعه چند روز به عبادت مفرده می پرداختن یا خیر؟ در این که قرآن صریحاً به پیامبر دستور داده و پیامبر هم می کرده که نافله شب به جا بیاره، البته جزء مستحبات، حالا ولی پیامبر ترک نکرده، انجام می داده. بنابراین عبادت بدون اجتماع، عبادت انفرادی پیامبر داشته، ائمه داشتن، همه اولیاء خدا داشتن، و یکی از راه‌های تعالی انسان همین عبادات، مخصوصا در اسلام که نماز هست، نماز رکنه، واقعا رکنه، بنابراین داشتن. ولی اگر قصدتون این هست که از این مورد، این اعتکافی که ما داریم، ازش نتیجه بگیرید، اون اعتکاف رو توضیح دادم که چگونه بوده. چه کسی را می توانیم عفو کنیم مرتبه گناه و خطایی که قابلیت عفو کردن آن را داریم چیست؟ انسان که خودش مختاره. ببینید حتی قرآن در مورد قصاص دعوت به گذشت میکنه، فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان. این اختیار رو به ولی دم میده، میگه ببخشید و احسان بکنید، نه بهتره طرفین. خب بنابراین در هر مورد انسان میتونه عفو بکنه دیگه، وقتی اون قصاص که رکنه که میگه حیات شما در قصاصه، اول الالباب، صاحبان خرد و مغز. بعد میگه ببخشید. خب وقتی اون باشه دیگه بقیه میاد پایین تر، درجات پایین تره و همه چیز هر رفتاری قابل بخشش هست، ولی کسانی هم که مورد عفو و بخشش قرار میگیرند این رو یک نکته مثبت در زندگیشون تلقی بکنن و دیگه اون کارهایی رو که نیاز به عفو داشته باشد انجام ندهند. توضیح خواستن که چطوری با حفظ وحدت به آزادی میرسن. خب آزادی مفاهیم مختلفی داره. یه وقت آزادی است از قیودی که شیطان به دست و پای انسان میگذارد، که اون رو در آیه که الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. این پیامبر تمام پایبندها و یوغهایی که بر پاها و گردن انسانها نهاده از جاهلیت اینا رو بر میداره. اما پیامبر تنها نمیتونه، پیامبر نیرو میخواد، اهل ایمان رو میخواد. به همین جهت هم میگه از پیامبر حمایت بکنید، از کتاب خدا حمایت بکنید، ان تنصر الله ینصر کنید، خدا رو نصرت بکنید. خدا که نیاز به نصرت ما نداره، پس چطوری خدا رو نصرت میکنیم؟ این همین که تا این وحدت انسجام به وجود نیاد، رها شدن و آزاد شدن از این اسرها و از این اقلال امکان ناپذیره. و آزادی های دیگه هم همینطوره. یعنی این که امروز صحبت از آزادی می شود، آزادی نمیدم اجتماعات و قلم و بیان و احزاب و روزنامه و از این چیزها، اینها تابعی است از یک کلیت دیگری که اینا ازش ناشی میشه. و اون کلیت اینه که انسان از این قیود دنیوی و از این پایبندها و زنجیرها و قلهای دنیوی و جاهلی خودش رو آزاد و رها بکنه. خب بقیه سوال هم بماند، ظاهرا زمان من تمام شد، چند سوال دیگه مون. و السلام علیکم و رحمت الله. دعا میکنم آمین بگویید و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.